بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
التحقيق تکمیلی درباره توهم تمسک به عام در شبهه مصداقیه. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه قولی را در حد یک توهم مطرح کرده اند و آن قول این است که می توان درباره شبهه مصداقیه که اشتباه و شک در آن شبهه از طریق مخصص به وجود نیامده باشد، شک در اثر عامل خارجی باشد، در این صورت می توان به آن تمسک کرد و آن شبهه را تحت پوشش قرار داد. مثالش رو زدن، مثال رو سریع بگم، اصلا گفته شده بود، تکرارش برای بعضی از عزیزان اشکال ندارد، که وضو به آب مضاف، شک میکنیم که وضو با آب مضاف و آب ورد درست است یا درست نیست. این شبهه از طریق خاص عام نیامده، از طریق دیگری شبهه به وجود آمده. الان نظر میکنیم که با همین آب وضو بگیریم، نظر ما منعقد میشود، نظر که منعقد شد باید با همون آب وضو گرفت. نتیجه چه شد؟ عام اوفو بالنظور یا اوفو بالنظر شامل این شبه شد، شبه را جذب کرد، تحت پوشش قرار داد. این توهم بود. شیخ انصاری جوابش داد که دیگه تکرار نکنم. محقق خراسانی می فرماید این شبه مؤیدی هم دارد. از این به بعد درس جدید، بحث جدیدی است. تا اینجا گفته بودیم برای جواب شیخ انصاری هم نگران نباشید، محقق خراسانی هم تقریبا همون جوابو میگد با یک تغییرات مختصر. محقق خراسانی میفرماید که این توهم یک مؤید هم دارد و مؤید آن این است که صوم در سفر و احرام قبل از میقات به وسیله نذر درست می شود. در سفر روزه گرفتن جایز نیست، احرام قبل از میقات جایز نیست، گفته می شود حرام است و به وسیله نذر می شود در سفر هم روزه گرفت نظر میکنم که من این سفر روزه بگیرم، میشود روزه بگیرم، و نظر میکنم که از کوفه احرام ببندم، اینم میشود. به میقات نرسیده از کوفه احرام ببندیم، درست است. بعد این نظر که درست می شود چه نتیجه می گیریم ازش؟ نتیجه این می شود که در صورتی که فعل حرام به وسیله نظر صحیح و عبادت بشود و وجوب اوفو به نظر شاملش گردد، در صورت شبهه که به طریق اولا نسبت به آب مضاف عموم اوفو به نظر شامل خواهد شد، بعد از که محقق خراسانی این تأیید را هم اعلام میکند، میفرماید تحقیق این است که این توهم اساس ندارد. بله، در حد یک توهم بی اساس است، یا به قول شما توهم است. توهم خودش بی اساس است و گاهی توهم می شود از باب اشتباه در تطبیق اساسی داشته باشد. این توهم اساسی ندارد. بله، خوب جزاكم الله خیرا، اجازه بدید. و اما شرح این مطلب، یعنی بی اساس بودن این توهم، به طور خلاصه و آسانسازی و یک مختصر اضافات و توضیحات گفته می شود که نظر و عهد اگر متعلق باشد به احکام اولیه، به عبارت دیگر احکام ثانویه به اعتبار موضوع هم به دو قسم تقسیم می شود. تقسیمی که پریروز گفتیم که یادتونه، که اونو از یاد نبرید که مهم بود. اما به اعتبار موضوع احکام ثانویه به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول عبارت است از احکام ثانویه‌ای که موضوعات آن احکام اولیه است. احکام اولیه منظور احکام خمسه تکلیفیه که در تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکوئی قدس الله نفسه و زکیه آمده است که موضوعات احکام ثانویه احکام، یکی از احکام خمسه تکلیفیه باشد. در این صورت میبینیم که حکم اولی مقامی دارد، دلیلی دارد، جایگاهی دارد و به طور طبیعی مقام و رتبه و واقعیت حکم اولی قبل از حکم ثانوی است. یکی از علل و عوامل تسمیه اولی و ثانوی این است که از حیث زمان هم احکام اولیه مقدمن بر احکام ثانویه. بنابراین احکام اولیه به عبارت کوتاه که در رتبه قبلی قرار دارد، احکام ثانوی در رتبه بعدی میاد، مثل امر والد، مثال کفایت الاصول، امر والد و نذر نسبت به امر مباح و امر راجح. امر والد و نذر از احکام، از احکام یا از ادله ثانویه شد که به ذهنتون سپردید. چه گفتیم؟ ادله اولیه ثانویه، احکام اولیه ثانویه، عناوین اولیه ثانویه، فرقشو گفتیم، جاتون خالی بود. و الان خودتان دیگه تطبیق کنید. آدم یک روز که درس نیاد، یک عالمه موقعیت از دستش فوت میشد. خب اینا رو گفته بودیم، نکته داشت، از اون نکته باریکتر زمون اینجاست. لذا حالا یه مرتبه بگیم احکام اولیه، ادله اولیه قاطی میکنیم. بعد از که اینا رو تصفیه حساب کرده باشیم، برای ما مشکلی پیش نمیاد. درباره احکام ثانویه، احکام ثانویه گفتیم که رتبهش متأخر است از احکام اولیه. بنابراین در صورتی که موضوع احکام ثانویه احکام اولیه باشد، مثل مباح موضوع برای امر والد از احکام خمسه است، و مثل راجح موضوع برای نذر. چه حکمی راجح؟ مستحب. خب در این فرض می‌فرماید که اون احکام اولیه باید وجود و تحقق داشته باشد. اگر وجود و تحقق نداشته باشد، احکام ثانویه احکام اولیه را نمیتواند درست کند. به توسط نظر که دلیل ثانویست، وجوبش که حکم ثانویست، دلیل نظر عنایت کنید. اگر بگیم دلیل نظر میشد دلیل ثانوی، اگر فعل نظر بگیم میشد عنوان ثانوی، اگر بگیم وجوب نظر میشود حکم ثانوی. اینم به خاطر گل روی شما تکرار شد و همه با هم ملحق هستند، در یک جا قرار دارن به اعتبار منشأ و عمل و نتیجه. اعتبار منشأ و عمل و نتیجه می شود چه؟ دلیل ثانوی، عنوان ثانوی و حکم ثانوی. این به خاطر گل روی شما. اینه که فهمیدیم الان دلیل ثانوی ما امر والد، دلیل ثانوی ما نظر، راجح خودش درست نمی کند. باید راجح قبلا باشد مستحب تا نظر به او تعلق بگیرد، و همینطور عهد. فرق بین عهد و نظر این است که متعلق نظر باید راجح باشد و متعلق عهد باید مرجوح نباشد. این فرق ظریف بین این دو عنوان ثانوی. و برابر این بلکه گفته می شود تا اینجا که
در قرار خمسه درگیری متعلق نزد مثلا باید مستحب باشه،
ولی
متعلق عد بابام بوده باشه باشه.
آره باشه.
نمیشه یه نزدیک مباحثه نمیشه یه موضوعی که مباحثه
نه اگر رجحان نداره نظر نمیشه. در متعلق نظر رجحان شد به حضور شما. بعد از که این مطلب گفته شد تا اینجا که گرفتیم یک پله بالاتر میگیم، بلکه میگیم نظر از اساس منعقد نمیشود، زمینه برای اوفو بالعقود اصلا آماده نمیشود. تا شما بگید که به وسیله اوفو بالعقود ما نه اوفو بالنذر ما وضو با آب مضاف را میتوانیم تصحیح بکنیم. بعد از که این اشکال ایشان میفرماید یک مطلبی به ذهنش تداعی میشود که درس گفتید کفایت الاصول را بدانید، اون مطلب تداعی شده، ربط به ما قبل و ما بعد آنچنان ندارد. و آن این است که میفرماید اگر بله قسم دوم نگفتم یادم نه قسم دوم بگم بعد تداعی را. قسم دوم چه بود؟ قسم دوم عنوان ثانوی یا حکم ثانوی. قسم دوم حکم ثانوی این است که موضوع حکم ثانوی از احکام اولیه نباشد. می فرماید در این صورت اگر قدرت وجود داشت، قدرت و عقل وجود داشت که از شرایط عامه تکلیف است، می توان به عموم دلیل مراجعه کرد. این به خاطر این است که ما دو قسم عنوان ثانوی رو شرح بدیم، ربط آنچنان به مطلب ما این هم ندارد. پس اگر عنوان ثانوی موضوع اش عنوان اولی نبود، موضوع خودش داشت، شک کردیم در خروج فردی از قلم رو به دلیل عام مثل حرمت اکل ذبیحه به غیر ذبح شرعی که موضوعش از احکام خمسه قبلا نیست، خود ذبح غیر شرعی است، تازه به وجود آمده به وسیله کشته شدن یک حیوان بدون ذبح شرعی نطفه. بنابراین اگر در اینجا موردی را شک کردیم و شبه شد، میتوان به دلیل این حکم اگر اطلاق داشت یا عموم داشت تمسک کنیم، ولی این مسئله جدایی است. اما بعضی از محققین از جمله سید فیروزآبادی قدس الله نفسه الزکیه در عنایت الاصول که شرح فوق العاده اجتهادی است و خودش هم از معاصرین استاد ما شیخ صدرا بود و آمد قوم، من خاطره و ناراحتی ایشان هم بیاد دارم، آمد قوم، اینجا که قوم آمده بود زمان شاه بود و این مسئول هلال احمر سر راش رفته بود و ازش عکس گرفته بود. بین مردم این سید بزرگوار به نام یک عالم وابسته به شاه اعلام شد، کسی ازش استقبال نکرد. خودش میگفت که من که نمیفهمیدم، وارد نبودم، نجف زندگی کردم، نجف به دنیا آمد، شاگرد میرزا عنایی با اون عظمت کفایه عنایت الاصول اگه وقت داشتید درس خارج خودتون مطالعه کنید، اون یه درس خارجیست، نظرات میرزا هم درش اشراب شده استادش. من که نمیدونستم، آمدن استقبال، سلام علیک آقا دست با اکسان گرفتن روزنامه وارد شدن، دیدن که مردم دیگه با من گویا سلام نمی کنن، که این شایه حرف من هم قصد گوش نمید. این ماجرایی بود که من با یکی دیگر از شاگردان آقای خویی در همین قم بودم، آقای فیروزآبادی دیدنش آمده بود، این درد دل رو میکرد و من گوش میدم. مردی یکی از نکات تربیتی و اخلاقی اینه که اتقو یا اتق مواضع التهم، حواس ما جمع باشد. ما طلبه ها در رفتار ما، یک رفتار با یک پولدار، یک رفتار با یک موردی که شبهه عقد موقت و اینا داشته باشد، بسیار مواظب باشیم که ما سخت آسیب پذیر است روحانی، و اگر کسی خودش رو حفظ بکنه، قصد حفظ رو که بکند از اون طرف کمک میاد، ولی قصد حفظ رو نکنه نه دیگه افسار گسیخت است. انشالله همه در حفظ و امان باشید، این خطرات رو داریم و انشالله گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، به امید خدا، به شرط این که قصد اجتناب رو داشته باشیم. در این شرح ایشان میفرماید که برای قسم دوم مصداق وجود ندارد. من اون مصداق رو که گفتم از کلام استادنا العلامه شیخ صدرا نقل کردم، ولی ایشان میفرماید که قسم دوم مصداق ندارد. بعد از که این دو قسم را ضمیمه کردیم، الان در حافظتون سپردید که عنوان ثانوی چهار قسم شد، که دو قسمشو قبلا گفته بودیم، دو قسمشو امروز گفتیم. و اما چشم، و اما بعد از این ایشان یک مطلبی تداعی می شود به ذهن شریفشون، می فرماید که اگر عنوان ثانوی با عنوان اولی مزاحمت کند، بفرمایید آقای
مزاحمت قسم دوم احکام تکلیفیه که نیست، پس انصراف به شبهات موجودی مصداقیه پیدا میکنه، مثل همین زبیه جلی شدیدی.
این قسم دوم از عناوین ثانوی است. عناوین ثانوی ابتداءً به نحو عنوان ثانوی ربط به شبهه ندارد. افرادش، مصادیقش اگر یک وقت مورد اشتباه قرار گرفت، می توانید به اطلاق و عموم دلیل اون عنوان ثانوی تمسک کنید، که اگر موضوع این عنوان ثانوی یکی از احکام تکلیفیه نباشد، که محققین میگن که مصداق ندارد، هر کجا فرض کنیم بالاخره از مباح و مستحب و مکروه و واجب و حرام بیرون نیست. شبهه مصداقیه مشترک. اینا در کدوم؟ در شبهه مصداقیه، در یکی قطعا تمسک می شد، در یکی قطعا تمسک نمی شد، در یکی محل بحث بود. اینا نکته های بحثی ماست، اینا جای دیگه مسطر نوشته چپندی وجود ندارد. ما ضعفا چون خاکی راه میریم، اینا زیر خاکی هست به خود مشکل. به حضور شما بعد از که این مطالب رو گفتیم، مطلب تداعی شده رو مطرح کردیم، اگر تضاهم بین عنوان اولی و عنوان ثانوی صورت بگیرد، به طور فهرست ایشان می‌فرماید که طبیعی است اگر یک عنوان اولی یا ثانوی متضمن حکم الزامی بود و دیگری بار الزام نداشت، آن که بار الزام دارد مقدر. این طبیعی است از باب تقدم اهم بر مهم. و اما اگر هر مثلا یکی مستحب یکی واجب بود یا یکی حرام یکی مستحب بود، طبیعتا هر یکی از این دوتا عنوان دارای آن حکم الزامی بود اون مقدر. و اما اگر هر دو مساوی بود، فرض کردیم یکی واجب و یکی هم حرام، در این صورت می‌فرماید که ترجیحی در کار نباشد، نمی‌توانیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم، برای اینکه ترجیح بلا مرجح می‌شود و هر دو تساقط می‌کنند و به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم و مقتضای اصول عملیه بعد از تساقط طبیعی است، اصالت الاباحه است. با اصالت الاباحه مطلب رو اعلام میکنیم و عنوان میکنیم. این متن بود که گفتم برای شما با آسان سازی. اما دقت کنید بازم از نکاتی که باریکتر زمون اینجاست. اولا گفتند و شنیده باشید و الان به ذهنتون ثبت کنید که عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم و حاکمه. این یک نکته جدول ضربی است. خب عنوان ثانوی بر عنوان اولی حاکمه، اینو خوانده ایم و مسلم. اینجا چرا تضاهم گفت محقق خراسانی؟ سرش چیست؟ از کجا اینو بفهمیم؟ چجوری توجیهش کنیم؟ درس های قبلی رو اگر خوب خونده باشیم به ذهن ما میاد. لذا بعضی اشراح که اون نکته باریک را وقت نکردن، بندگان خدا یا به نظر شریفشان نرسیده، گفتن که این بیان محقق خراسانی با بیان بعدیشان تضاد دارد. بیان بعدی خواهد آمد که در تعارض عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکمه. اما شرح مسئله رو ما دو سه روز پیش خوندیم و اون چه بود؟ گفتیم که عنوان ثانوی دو قسمه. حالا تا آخر گرفتید؟ متوجه شدید اون عنوان ثانوی قسم اول که غیر اختیاری است مثل ضرر و اضطرار، اون همیشه حاکم است. اون عنوان ثانوی که ارادی است، اون سر از تضاهم در میارد، در عمل تضاهم می شود. اون عنوان ثانوی که ارادی است مثل نذر و عهد در نهایت امر به تزاحم منجر می شود. تزاحم که آمد طبیعتاً به سراغ مرجح می رویم، اگر مرجح نبود به هیچ یکی از طرفین نمی توانیم تمسک بکنیم، آنگاه هر دو ساقط می شوند و به مقتضای اصل باید عمل بشود. این مطلب تا اینجا گفته شد و کامل شد. الحمدلله. نه برای تحقیق بیشتر مطلب نگاه کوتاهی بکنیم به بیان دیگر. رأی سیدنا الاستاد درباره توهم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، کتاب محاضرات جلد 4 از صفحه 388 تا صفحه 390، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که نظر و امثال آن، عهد و یمین، تا وقتی که موضوع نداشته باشد زمینه برای تحقق ندارد. اجمالا گفته باشند که ایشان با محقق خراسانی باید می گفتم که هماهنگ است، منتها با تغییر در عبارت. بنابراین می فرماید که تمسک به عموم اوفو در صورتی است که شک در خروج فردی از افراد منظور داشته باشی، شک در خروج از قلمرو نظر. فرد و عام ارتباطشون برقراره. فردی را شک میکنی، مثلا درباره آب، آب یک مقدار گلالود شد، شک میکنیم که از قلمرو آب مطلق خارج شده است یا نشده است، میتوان به اطلاق آب تمسک کرد. اما اگر ببینیم یک مایع دیگری است، اون مایع آب است یا نه مایع آب نیست، اینجا نمیتواند اطلاق آب یک مایع مشابه را در قلمرو خودش قرار بدهد، که در جمله کوتاه تمسک به عام در صورت شک در خروج فرد از مصداق عام ممکنه، اما در صورت شک در فردیت فرد زمینه برای تمسک آماده نیست. و اما محقق خراسانی و سیدنا الاستاد هماهنگ می فرمایند که نظر و عهد داستانش چه می شود؟ اما نظر و عهد گفته می شود که دلیل خاصی دارد، روایات معتبری آمده است. عفواً باید می گفتم صوم در سفر، نظر و عهد نه، صوم در سفر و احرام قبل از میقات که مؤید هستند، این تأییدم هیچ گونه کمکی نمی کند. چرا؟ برای اینکه روایات خاصی داریم، که این روایات خاص صحت صوم در سفر و صحت احرام قبل از میقات را اعلام کرده ام. ما باشیم و تعبد محض این روایات معتبر برای ما کافیست، نیاز به توجیه نداریم. اما برای شمایی که اهل بحث هستید یه توجیهی هم بکنیم. محقق خراسانی سه تا توجیه اعلام میکند که سیدنا استاد دو تای آن توجیه را تایید میکند. میفرماید که صحت صوم در سفر و صحت احرام در قبل از میقات به دلیل عموم اوفو به نظر نیست، بلکه این صحت بر اساس روایات یا به جهت این است. وجهشو میگن، وجه اولش این است که این صحت از سه وجه بیرون نیست. وجه اول این است که احرام و صوم رجحان ذاتی دارد، همیشه احرام برای خداست، صوم برای خداست، همیشه رجحان دارد. در سفر صوم قبل از میقات احرام مانع دارد، رجحان ذاتی هست، مانع دارد. نظر مانع را رفع میکند، بنابراین این رجحان دارد، مثل مورد مدعا نیست که رجحان ثابت نباشد. این وجه اول. وجه دوم این است که خود نظر که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، این وجه دوم رو تأیید کردن. کتاب عروه الوثقا فصل اوقات روابط مسئله شماره 17 چاپای کتاب فرق داره، می فرماید که خود نظر رجحان می آورد برای صوم و برای احرام. خود نظر که از سوی شرع تأیید شده است، تا شما اشکال نکنید که در اون مسئله قبلی باید خود نظر رجحان بیارد. نظری که از سوی شرع با روایات اینجا تأیید شده است، این نظر، نه همه جا، این نظر رجحان میارد. و شما یه قاعده رو خونده اید، چه بود قاعده؟ قدرت رجحان قبل از عمل لازم نیست، قدرت حین العمل، رجحان حین العمل کافیست، چون قبلش منشأ اثر نیست. این قواعد در ذهنتون هست. و شبهه تحقیق بابی
بدن
نه، نص خاصه، اینجا نص خاصه. بنابراین بر اساس این نص خاص همیشه نمیتونیم کار نص خاص باشد، توجیه نص خاص. پس وجه دوم هم فهمیدیم. وجه سوم میفرماید که ما میتونیم بگیم تعبدن به نصوص لنصوص، که چه؟ این دو مورد استثناء شده است از قاعده اشتراط رجحان در متعلق نظر. ما من عام الا وقت خصه، اونم به دلیل خاص. لذا اینجا ادعای نمی کنیم و اشکالی هم ندارد، میگیم که استثناء شده است و تخصیص خورده. سیدنا هم این دو وجه اخیر رو تأیید میکند، میگد نظر یا به وسیله رجحان عارض از قبل خود نظر باشد و یا اینکه این روایات تخصیص باشد برای قاعده اشتراط رجحان در نظر. بنابراین نظر هیچ گونه تأییدی بر مدعای متوهم نیست. نکته کوچکی که این مطلب کامل بشد، بریم سر بحث که اصل تخصیص است یا تخصص، سر بحث برسیم. نکته کوچک اینه که می‌فرماید اگر در همین مورد که ما چه گفتیم؟ که ما گفتیم تر نظر یا به وسیله خود صیغه نظر احراز می شود یا استثناء گفته می شود که نظر توسله، وفای به نظر توسله، توسلیست. شما برای عبادت میخواهید، برای صوم در سفر میخواهید عبادت درست کنید و وفای به نظر توسلیست، تعبدی نیست. نمیتوانید به وسیله وفای به نظر عبادت درست کنید. جوابش رو میفرمایند که درست است که وفای به نظر توسلیست، اما یک وجوبی دارد که الزام شرعی، یعنی اون عبادت، الزام شرعی یعنی عبادت ملازم است با این وفای به نظر. خود وفای به نظر مدلول مطابقیش عبادت نیست تا اشکال کنیم، اما مدلول التزامیش می شود عبادت. وجوب تعلق می گیرد به شیئی که لازمه تعلق وجوب به شیء این است که اون شیء عبادت باشد. با دلالت التزامی این حکم توسلی عبادت ثابت می شود. این اشکال هم مرتفع شد. عنوان بعدی بحث ما بررسی دوران امر بین تخصیص و تخصص. سلامتی آقای آن زمان، سلامت خواهد کنید.